در قضیه نفت مجلسون بگم از پارسال بگیر و ببند شدید در وزارت نفت شروع شده که خیلی خوبه، اما دو روز در روزهای پایانی سال گذشته کشتی پژواک که کشتی لرزه‌نگاری هست که برای در واقع نقش برداری سیسموگرافیک از سطوح تحت البحری یا زمین زیر دریا و کشف مخازن و لایه‌های سختی که زیرش احتمال میره منابع گاز و نفت باشه، یه دونه از این کشتی ما داشتیم. این رو منتقل میکنن در اواخر سال گذشته از خلیج فارس به دریای مازندران با این عنوان که ما اونجا اینو لازم داریم. در این کشتی اولا برای محیط خلیج فارس طراحی شده، اصلا به این معنی است اونجا نمیتونست کار کنه، بهترین راندمانش مال اونجا بوده. و این کشتی جالبه که در اختیار شرکتی است به نام لزمو. لزمو شریک شل بوده. شل و لزمو به خصوص شرکت لزمو بسیار داستان جالبی دارن که حالا چون به یک شکلی این داستان هسته‌ای ما برمیگرده، شما ببینید چه مافیای زنجیری از عناصر مافیایی حقوق استراتژیک ملت ما رو در بر گرفته. شرکت لزمو در ایران دفتری دارد در جنوب بولوار کریم خان زند، هولوحوش خانه هنرمندان. من حتی آدرس دقیقش هم میدونم، اسم آدم ها رو هم دارم. منطقی اون ماشیست که انگشت من روشه. حالا آقایی سعی بکنن خیلی من قلقلک ندن، چون به جای خندیدن گاهی ناخودآگاه ممکنه یک ماشی رو بفشاره. یکی از مرابطین اصلی شرکت لزمو در ایران مافیای خانواده هاشمی هستن. امنیت و حفاظت دفاتر و پرسنل شرکت لزمو و استات اویل که هر دو مافیای هاشمی رسنجانی هستن به یک گروه از کارکنان وزارت اطلاعات داده شده که اینو سابقا از بچه وزارت بزغمده ستانی انقلاب بوده. خانم فائزه کجان از دو سال پیش در لندن تشریف دارن. یعنی شما تیکه‌ها کنار هم بذارید ببینید چه شکلی به دست میاد. کشتی پژواک میرود به دریای مازندران و در اونجا آتیش میگیره و از دست میره. خب شرکت لزمو چه میکنه؟ شرکت لزمو پیمانکار اصلی تعیین ذخایر نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در دریای در واقع در خلیج فارس و دریای خزر، دریای مازندران. اینها اخیراً اعلام کردن که اون بخشی از به اصطلاح فلات قاره خلیج فارس که در فلات سرزمین‌های ایران قرار می‌گیره، یک شیشون مخزن گاز مشترک ما با قطره. و چون اطلاعاتی که اونها به دست میدن انحصاراً در اختیار خودشونه، جمهوری اسلامی ایران هیچ مدرکی برای رد این نداره. شما میدونید یک کشتی درجه یک اگر آقای میگن نمیدهند، شما بزن بدونن به شما تلفن منظر منو بهشون بدونن، در کمتر از 6 ماهی کشتی رو بهشون تحویل میدم. کمیسیون هم نمیخوام، همه کارم علنی انجام میدم، اطلاعاتش هم از طریق رادیو آزادگان میگیم. قابل توجه بعضی از بزرگوارانی که به رهبری خط دادن که آقا در زمان جنگ به ما سیم خاردار و گونی نمیفروختن، من ظرف 6 ماهی کشتی براتون میخرم با بهترین تکنولوژی. فکر میکنید مدرن ترین کشتی لرزه‌نگار برای کشف معادن نفت و گاز چقدر قیمتش باشه؟ حد بزنید زیر 10 میلیون دلاره.
بله.
حالا شما ببینید هر درصد از در واقع تأمین سهمی ما از مخازن نفت مشترکی که عمدتاً مخازن نفت خلیج فارس مشترک است، ببینید چند میلیارد از کیسه ملت ما خارج میکنه. یک مرکز دیتا سنتر احتیاج داره. آقایون نمیتونن بگن دنده دارم شکر اضافه میخورم، من کارم اینه، طراح شبکه های اطلاع رسانی هستم، از وزارت اطلاعات تا دانشگاه آزاد تا سازمان زندان ها تا دانشگاه های مهندسی رو بنده کارش انجام دادم، پرونده هاشم کم کم رو میکنید، این که آقایون کجاها خوردن و دزدی کردن و چرا این کار رو به بنده دادن. این دیتا سنتر رو با بهترین کامپیوترهای امروز جهان شما با 1,000,000 دلار میتونید در تهران مستقر کنید. از کل کنترل کار به دست کی میفته؟ ایرانی ها میفته. حضرات آقایان نمیخواد برید رآکتور هسته‌ای بسازید. بیایید یک تکنولوژی که الان در اختیار ماست، ما در وزارت نفت بچه هایی رو داریم که اینها به راستی نابغه های صنعت نفت هستن در همه حوزه های بالادستی و پایین دستی. عمدن اینها رو توی جیره گذاشتن. یکی از اونها رو بلایی به سرشون بودن که از اصلویه استعفا داده بر جالبه اینشون هنوز در اصلویه تصویر حساب نکرده بود به استخدام شرکت انگلیسی در آمد که در روی پروژه گاز در قطر کار میکنه با حقوق ماهیانه 15,000 دلار در که در ایران کمتر از 2,500 دلار بشه میدادن. اسمش چیه؟ دزدیدن مغزها نیست؟ اسمش چپاول نیست؟ اسمش تهاجم صنعتی و علمی به یک ملتی که پرچمدار استقلال انرژی هست و کنترل بر منابع انرژی هست در دنیا، معلم همه کشورهای جهان سومی است، توهین به ما نیست؟ چرا کسی این چیزا رو رسیدگی نمی‌کنه؟ برای اینکه اینها درآمد داره، اینها درآمدهای آشکار و پنهان زیادی داره. در اصطلاح مطبوعات غرب این یه dirty business، اینا یک تجارت کثیفی است. چرا باید 10 تا 20 تا 50 تا کارشناس ایرانی رو مثلا ما 5,000,000 تومان بهشون حقوق بدن، در مجموع هم مثلا 20,000,000,000 تومان خرجشون بکنن با کامپیوتر و ساختمان و ماشین و نمیدونم همه چیز؟ خب بعد مثلا اینا سالی که 2-3 میلیارد که وقتی شما در نظر مستد رو سی بکنید میشه سالی نزدیک به 1,000 میلیارد. اینها مثلا فقط تفاوت ارزش کار اینا باشه. نمیدونه وقتی شرکت لزمو از یک طرف دستش توی دست مافیای اقتصادی وزارت، مافیای نفت وزارت اطلاعات خانواده هاشمیه، آقای احمدی نژاد شکر میخوره قند میشه اگر بخواد به این حوزه نزدیک بشه. خب آقای احمدی نژاد شما نمیتوانی بگی من دروغ میگم. بنده نامه نوشتم، بنده به مسئولین مملکت نامه نوشتم بگیرید این پدر سوخته آقای سیروس ناصری رو. اینقدر فسفس کردید، تعمدن فسفس کردید، اینقدر پناهنده شد به غرب. گفتید نه میادش. برم کجا میاد؟ سر قبر و بابای شما میاد فاتحه بخونه. سیروس ناصری کجا هست؟ شما میگید میبینید که خیلی جالبه این شرکت کیش اورینتال که از یک طرف با هالیبرتون شریک هست و تحت کنترل مافیای نفتی اقتصادی سپاه پاسدارانه و مستقیما زیر نظر سرلشکر مرتضی رضایی اداره میشه و مدیرش هم کسی است به نام آقای مهرداد صفدری. میدونید در کجا کار میکنه؟ در میدان نفتی شهر مهران در نزدیک مرز عراق. این یکی از این کسانی بودن که در سواب کردن نفت سر خد رفت از مردم عراق دستشون تو دست خانواده صدام حسین بود. اینا میخوان از ملت ما دفاع کنن؟ یعنی یک کسی از خونه خودش خبر نداشت؟ میگه من میدونم برای دنیا چه خبره. یک کسی میشه که ببینیم چه تو خونه چه خبره، بچه ها چه وضعی داره. پس ببینید ما با چنین شرایطی که داریم افق دفاعمون در برابر تهاجم خارجی، حالا با مغرض دانستن پیش فرض که من بحث دارم بوش
ماله.
اساسا بخواهم فشار بیاد فرض بودیم مثلا این راست میگه همه دنیا دشمن ما، این حق مسلم ماست و همه چی. خب آن مدافعین ما اینا دیگه ما با یک چنین مدافعانی از آشپزخونه خونه نمیتونیم دفاع بکنیم، از تکنولوژی هسته‌ای میخواییم دفاع بکنیم. که اگر فرصتی به من بدید یک جلسه خاص من مشروع این بحث رو و حتی ارتباط ایران، سهم ایران در اوروبیس، چرا ایران دفتر اونجا سرمایه گذاری کرد، این کسانی که امروز در زمینه تهیه و تقلیز کیک زرد کار میکنن اینا کجا آموزش دیدن؟ اینا دست پرورده های جمهوری اسلامی هستند یا بوسیه های محمد رضا پهلوی هستن که رفتن در فرانسه دوره دیدن آمدن مدتها در ایران به وظیفه مقدس چرانیدن قاز مأمور شدن، تا اینکه بالاخره بنابراین شد که ایران اسلامی اتمی هم بشود. و بعد یه دفعه یادشون افتاد که این دیگه ساختن و اختراع دوباره مثلا طرز فرمید تفنگ جیفه نیست، این کار پیچیده تری. اومدن رفتن این آقایون رو پیداشون کردن از این طرف اون طرف نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو دست گرفتن که اونم یه داستان مفصلی داره که من چیزش میتونم براتون بگم.
حتما در یه جلسه دیگه جناب دانش در این مورد به طور مشروح گفتگو خواهیم کرد.
یه نکته دیگه، بحث دیپلماسی پنهان آمریکاست در ایران و عراق.
بله.
ما اصلا حالا به این داستان از اون طرف ببینیم. آقای جورج دبلیو بوش رئیس محترم جمهور آمریکا، خدا پدرتو بیاموزه، من از این لحظه ایمان آوردم که تو اصلا همون پیغمبری هستی، خرابی بیاد ملت ما رو نجات بده. تو چطور میخوای این کارو بکنی؟ معاون حضرت عالی و مالک که شرکت حالی به تو که دستش تو دست این آقایونه. از اون طرف شما در عراق به یک عده تروریست اجازه دادید که اونجا مستقر باشن، تعداد زیادشون از قبل از اینکه شما بروید عراق رو متصرف بشنید اصلا پشیمان بودن و چشم و گوششون باز شده بود که تو چه چاهی افتاده. اما به هر حال اونها رسما یونیفرم ارتش عراق و با سلاح ارتش عراق علیه ملت ما، حتی در پس از اینکه ما قطعنامه رو پذیرفتیم، حمله کردن و شرکت کردن. شما بعد از انقلاب اسلامی آمدی با رفتارهای زشتی که کردید محمد رضا پهلوی رو به اسم دفاع از حقوق بشر و انگیزه های بشر دوستانه در کشور راه دادید، شما دولت امریکا، بعد این همه ساواکی رو پناه دادید، به هیچ کدام از دعاوی ملت ایران اهمیت ندادید. کاری کردیم که روز روشن یک عده دانشجوی عصبانی احساساتی خشمگین از دیوار سفارت تو رفتن بالا
و شاید تحریک شده.
صدا. بله؟
و شاید تحریک شده.
من عرض کردم که
بله،
وقتی که یک ملتی رو شما تحقیر میکنید، یک انسان رو تحقیر میکنید، نباید انتظار رفتار نمیدونم خیلی قابل پیشبینی از اون داشته باشید. ملت ما هنوز زخم‌هایی که از کودتای ننگی 28 مرداد در سینه داشت، از این زخم خون جاری بود. شما اولی محمد رضا پهلوی رو دوباره جاش دادید. ما نمیگیم چرا فرض بفرمایید که از این آدم حمایت کردیم، برای خیلی آدم دستشانده خودتون بود، اما شما اگر شعور نداشتید که این رو بفهمید در این گوشه از دنیا چه اتفاقی داره میفته، و با دست خودتون همون کارهایی رو کردین که میگفتین زیر سر شوروی. اصلا شوروی در اینجا نفوذی نداشت، حزب توده مغرضی نبود، خودتون کردین. خیلی خوب، حالا شما میخواید این کشور ما رو آزاد کنید، دستشون درد نکنید. بنده اولین کسی هم دارید، من همون موقعی که امریکایی ها عملیاتشون رو در عراق شروع کردن، به یک جمعی از دوستان سپاهی خودم به مسخرگی میگفتم که میدونید که امریکایی ها چه شعاری میدن؟ اونا میگفتن چی؟ گفتن که سربازان امریکا میگن کربلا کربلا، ما داریم میاییم، ایشالله امام رضا اونا رو بطلبه. حالا با امان جوک و شوخی تو جلسات خصوصی بعدم گفتن بچه حالا حضرت عباسی، ما باید اجازه بدیم سربازای امریکا بیان ایران رو متصرف بشن، پرچم جمهوری اسلامی رو بیارن پایین. یکی از دوستان خیلی تند و تیز جواب داد، ما گفتن نه خیلی راحت، خودمون میریم میاریم پایین، خیلی بعدش چی بخویم ببریم بالا؟ بعد چی رو میخواییم ببریم بالا؟ به امریکا بیا طرحشو بده. کدوم گروه از این اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت میشناسه؟ این که هم با سازمان مجاهدین مذاکره میکنه، هم با جمهوری اسلامی ایران لابی میکنه، هم با دستگاه امنیتی ایران مشارکت اقتصادی داره، هم اطلاعات مربوط به اپوزیسیونی که اساسا اینا خشونت طلب و تروریست نیستن، از کانالهای مختلف مثل سازمان امنیت سوئد یا فرانسه یا آلمان در اختیار جمهوری اسلامی میذاره، انواع و اقسام فشارها رو به گروه های مستقل اپوزیسیون ایران در اروپا و آمریکا وارد میکنه، تا چون نمیتونه جلو فعالیت اون رو علنا بگیره، تا اونها رو وادار به یک جور نرمش یا خودسانسوری بکنه. نمونش برخوری که به خود شما ها میشه. شما میبینید یک کسی مثل پسر آقای واعظ طبسی با همسرش در آخرین ماه‌های بارداری این خانم ویزای ورود به خاک آمریکا رو میگیرن، برای اینکه ایشون والا حضرت شاهپور طبسی سوم رو در امریکا به دنیا بیارن که به خود قوه الهی آستان قدس رضوی میگه شوهرم در واشنگتن دی سی داشته باشه. پسشون میدونیم ما که داریم کمیته امداد در الحمدلله الان در سراسر جهان دفتر داره، لابد قرار فردا آسان قصد رضوی سندی هم در بیره که مثلا فلان کسک بخشی از کنگره آمریکا رو مثلا هده کرده بوده یا نمیدونم بخشیده بوده، وقف امام رضا کرده بوده، آقای واعظ طبسی بخواد بره اونجا مثلا متصرف بشه یا مثلا اجاره بها بگیره از نمایندگان کنگره.
جان معتمدی ولی بله جناب معتمدی، ولی با توجه به اینکه نیروی اپوزیسیون استقلال طلب و آزادی خواه ایران تا به حال هم نشون داده و همیشه هم در تمام عرصه‌ها حضور داشته با تمام اون مشکلات و تحریم‌ها و تمام اون محدودیت‌ها، و هرگز نه آمریکا میتونه تو ایران کاری بکنه و نه استعدادها توان تداوم دارند. قطعا نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، برابری خواه، نیروهای ملی حتما در ایران قادر خواهند بود که در این پس از حداقل 100 سال مبارزه و در کنار همه عزیزان هموطن ایرانی آزاد و آباد و مستقل رو بنا کنند.
ان شاء الله که اینطور است.
جناب
اعتماد می‌دارم من به عنوان برخورد عضوان به عنوان یک ارزیابی من گفتم، شما آمریکایی‌ها به صراحت این رو خواهده نیستن بسنونه یک کنگره ملی اجازه نیدن برگزار بشه که اپوزیسیون مسالمت جوی و فرهیخته ایرانی هم دوستانی که برد نظر شما به بنده هستن اینها بتوانند حرفاشون رو بزنن.
بله، بر همون اندازه که نیروهای سلطه‌گر و استبدادی داخل جامعه ما از نیروهای ملی هراسانن و گریزان، به همون شکل هم سلطه‌گران خارجی وحشت دارند و نگران. جناب معتمدی، در این دقایق باقی مانده که وقت ما هم به پایان رسیده میخواستم محبت کنید اگر مطلب دیگه هست بهش اشاره کنید که در گفتگوی دیگر این بحث رو ادامه بدیم.
خدمت بزرگوارتون، ما دو اهرم اصلی رو در تقابل با جمهوری اسلامی از دیرباز میبینیم که مورد سوء استفاده قرار میگیره، یعنی به قول قرآن کریم اینها کلمه های حقی هستن که منظور باطلی از اون دارن، یکی بحث حقوق بشره و یکی بحث خطری است که تکنولوژی هسته‌ای در ایران برای کشور و مردم ایران و مردم منطقه میتونه داشته باشه.
بله،
شما ببینید در زندان‌های ما کسی مثل دکتر ناصر درخشان داره حبس میکشه، کسی مثل اکبر محمدی با سهل‌انگاری تعمدی در مراقبت‌های پزشکی میمیره و این قتل شناخته میشه بر اساس فتاوی جمعی علمای شیعه و سنی، این قتل عمد است. شما وقتی میبینید کسی داره میمیره مداواش نمی‌کنید، قاتل شوخی هم نداره، روزون نداره کارتوشی کمش بکنید، میدونید از تشنگی داره میمیره، آب بهش نمیدونید، میدونید داره خفه میشه، برید مثلا پنجره رو باز نمی کنید یا اون چیزی که رو صورتش برده بطره. از طرف دیگه بحث فعالیت های هسته ای ایران مطلبی است که مردم ما مربوط میشه در وحده اول، اگر که این لازم باشه به بحث گذاشته بشه که چنین هست، این باید توسط وطن پرستان ایرانی به بحث گذاشته بشود و این مردم ایران و نخبگان وطن پرست ایرانی هستند که حق دارن این موضوع رو به چالش بکشن، و اگر امریکایی و اروپایی ها راست میگوین باید از این جریان های مستقل خردمند نخبه حمایت بکنن، نه اینکه به اونها بگوین یا خفشید یا باید به عنوان مزدور ما عمل بکنه یا همون چی که ما میگوییم شما بگوید. من اجازه بدید یه جمله رو توضیح بدم. من تعمدم چند بار کلمه وطن پرست رو کار بردم.
بله.
دوستان اخیرا به من اعتراض میکنن که چرا شما از وطن پرستی صحبت میکنید در حالی پرستش ذات مختص ذات اقدس کبریاست. این درسته، ولی پرستش با عبودیت فرق میکنه. ما در قرآن و در تورات از عبودیت داریم، یعنی تبعیت، یعنی حرف شنوی بی چون و چرا. پرستش خاص همه چیزهایی میتونه باشه، من جمله خداوند. همون که ما مثلا میگیم فلانی آدمی است که بچه‌شو میپرسته، یعنی شدت محبت رو میخوای نشون بده. بعد هم آمدیم کسی خیلی مسلمان نیستن، خیلی هم اساسا مذهب نداره و اساسا آدمی لایک بی خدایی هستن، اما در طول تاریخ کشورها دیدیم که خیلی بیشتر از آدمهای مذهبی و دینگیرا آماده جانفشانی بودن و جانفشانی کردن برای وطنشون در حد پرستش یک خدا در واقع. پس بنابراین من تعمدن میگم وطن پرستی چون این چیزی که ما میتونیم بستر رو تفاهم کنیم. ولی اگر خیلی بر خدا پرستی بخوایم اصرار بکنیم، کسانی که اساسا لایک هستن از صف ما خارج میشن و یا کسانی که گونه خاصی از اعتقادات دینی رو دارن. نکته آخر که من دیگه عرایز اون رو ختم میکنم این است که بعضی از هموطنهایی که به ایران برمیگردن به دام سرویس های امنیتی ایران میفتن و سر از مافیای اقتصادی امنیتی و اقتصادی نظامی کشور درمیارن. اینها خیال میکنن به این ترتیب به اصطلاح خود رفقای بنده در وزارت اطلاعات وصل به کر میشوند. چون ممکن بعضی از هموطنان خارج از کشور به خصوص ندونن یعنی چیه. شما ببینید وقتی یک حوض آب دارید، مثلا 100 لیتر آب بشه یک ظرف، این اگر که شما چیز ناپاکی رو در اون قرار بدید کلش نجس میشه، کلش نجس میشه. اگر که یک شیلنگ آب که به یک مخصوص مثلا شبکه آب شهری بسته و از اون طرف به مثلا فرض کنید که دریاچه سد کرج یا چاهایی که در زیر حرف شده سفره آب زیر زمینی، این جریان ملایم آب به این حوضچه یا این ظرف بزرگ یا آب به اصطلاح میگن وصل به کر شده. حالا شما اگر چیز نجسی رو در اون قرار بدید، تا زمانی که رنگ و طعم و بوی این آب عوض نشده این آب پاکه. حالا من بحث بهداشتش رو نمی کنم. آقایون میگن شما با ما که کار بکنید در امانید. اصطلاحش رو گذاشتن وصله به کر شدن. این است که شما میبینید فاطمه قائم مقام معروف به زهره مهماندار شرکت هواپیمایی یه دفعه سر از وزارت اطلاعات در میاره و بعد به اون شکل به قتل میرسه تو خیابون پاسداران، پایین تر از چهارراه پاسداران، و بعد 150 قدمی دقیقا من قدم شماری کردم، 150 قدمی یکی از خونه تیمی های وزارت اطلاعات. این است که شما میدید بعضی از قاچاقچیان و مواد مخدر و عناصری که با طالبان کار میکردن و هنوز هم عشق میریزن برای شهدای طالبان، اینو امروز دارن با وزارت اطلاعات ما و با سپاه کار میکنن.
بله.
چه میکنید؟ من به این بطر هم بطرانم توصیه میکنم مراقب خودتون باشید. شما به عشق وطنتون به ایران برمیگردید، به عشق خدمت کردن و جانفشانی برای وطنتون. نیایید راهی رو که یک عده آدم عاشق اما بازی خورده رفتند و جانشون رو برون گذاشتند، یا مثل سعید امامی ناجوان مردانه به قتل رسیدند در حالی که اگر برای هر کسی بد بودند، برای این آقایون که خدمتگزار بزرگی بود به زنشان رحم نکردند. برید این بازجویی ها رو ببینید و ببینید که دولت مردان ما در حوزه امور قضایی و امنیتی چه نامردهایی هستند. من تکرار میکنم چه نامردهایی هستند. آقای شاهرودی شما هم بشنوید، من در تهران در شهر ری زندگی میکنم، احضار من به دادگاه انفراد یکی که کاغذ میخواد 50 تا قلچماق رو سر خواهر و مادر من در یکی از روستاهای نجف آباد نباید بریزی. نباید وقتی من شکایت میکنم میگم اینا یه عده قاچاقچی مواد مخدرن و بقیه داستان رو من نمیگم، چون امشب نمیخوام روزه خودم رو بخونم. این نامردی شماها رو نشون میده. اونجایی هم که شرف و شجاعت روبرو شدن با یه وطن برست رو ندادید، اینقدر آدمای کثیفی هستید که به سراغ خانواده شده. مادر من 72 سال داره و 3 بیماری مهلک داره و خواهر من حتی سواد خونه ننویشتن نداره. دو روستایی هم. من به همه تون شکایت کردم. من دفتر رهبری گرفته تا بازرسی قوه قضاییه تا همه جا. این نشون میده که شما ها چی هستیم و چه خوب از دوستان بنده که دم از این میزدن که آه حرمت یه چیزهای رو نگه دارن. آقای میگن به اونها بگویید حرمت یه چیزهای رو نگه دارن. بنده که تو اون چه روز زندگی میکنم که هشت من گروه 888 همه چیز من شفافه. چرا من میرم دفتر آقای جعفری 3 بار جلسه میذارم، 2 بار به حضور میرم اونجا پشت در اتاقش تو اتاق با منشی مشترکی در اتاق مشترکش با منشیش نیست، صدای منو میشنوه، حاضر نیست با من صحبت کنه، به یک سوال جواب بده. آقای دکتر محمد جعفری سردار معظم سپاه ریاست محترم مرکز مطالعات استراتژیک سپاه، تو که عاشق شهادت بودی، چند صد هزار بچه مردم امسالتو تو میدان مین فرستادین در عملیات های ناپختتون. شما خیلی دلت میخواست که عناصر وابسته به حزب دموکرات رو که چنین و چنان کرده بودن بکشیم. خب یه تیپ مواد منفجره به خودت میبردیم تو، خودت هم میرفتی خواهم جمهوری اسلامی هم زبانش دراز بدی، موضوع رو میداخت کردن دیگران. چون تو خواستی زنده بمونیم اون کسافتکاری رو در رستوران نیکوموس کردید و مملکت ما رو رهن آزادی خودت گذاشتی. بعدم که برگشتی به ایران، حضرت عالی و آقای زلغت و آقای مسجدی هر کدوم یک دستگاه مرسدس بنز از طالبانی هدیه گرفتید. برادران کرد من، خواهران کرد من، آقای طالبانی چرا باید به قاتل یا قاتلین قاسملو و شرفکندی مرسدس بنز کادو بدهد؟ چشمامونو واز کنیم. ایرانی هر جا که هستی وطنت رو بپرست، سرت رو بالا بگیر. کرد ایرانیست همونقدر که یک اصفهانی ایرانیست، چه در سوریه ساکن باشه، چه در کرد، چه در عراق و یا در ترکیه. یک کرد یک ایرانی، زبانی که او صحبت میکنه، فرهنگی که او داره، لباسی که او میپوشه، اعتقاداتی که او داره به ایرانیت نزدیکتر از هر ملتی است. چرا برادر و خواهر کرد من یک روز بازی تجزیه طلبهای کمونیست رو میخوری، یه روز ساواکی ها بازی بودن، یه روز آقای طالبانی بازی بوده، یه روز کی میخواد تمام بشه؟ ما تا کی باید به وطنمون در پایان راه فکر کنیم؟
خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی و به پایان خوبه که به جای وطن پرستی واژه ملی رو به کار ببریم که هم معنی وطن پرستی داره، هم وطن دوستی، هم دردمندی و سلامت و شرافت و انسانیت رو در بر داره. و امیدوارم که روزی همه ما در ایرانی آباد و آزاد، مستقل، در صلح و دوستی و برابری زندگی کنیم و برای سربلندی ایران عزیز کوشا باشیم.
شکرم.
شب شما خوش و تا گفتگوی دیگر من با شما خداحافظی می کنم.
خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره وضعیت امروز ایران و گزارشی از شرکت‌های نفتی و مافیای اقتصادی و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.